در پی کمبود سرم تزریقی در ماه‌های اخیر از اواسط مرداد تا کنون بیش از 6800 تن سرم وارد کشور شده است. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد تا دوم شهریور 282 دستگاه کامیون حامل سرم انسانی وارد کشور شده است. مجموع محموله‌های سرم وارداتی بیش از 6800 تن به ارزش 7.5 میلیون یورو بوده است. با دستور گمرک محموله‌های سرم به صورت فوری ترخیص و وارد کشور می‌شود. انواع واکسن وارداتی، مواد اولیه دارویی، انواع دارو، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید واکسن و هر گونه کالای وارداتی مرتبط با کرونا بدون تخلیه در انبار و از پای پرواز یا با کامیون حامل این اقلام بدون انجام تشریفات گمرکی و فقط در حد بازرسی اجمالی فوری ترخیص می‌شود.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. میخواییم به روال همه برنامه هامون یه مطلب بخونم از کتاب بهارالانوار جلد 82 صفحه 224. حضرت عبدالعظیم حسنی از امام 11 هم حضرت حسن عسکری علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمودند موسی بن عمران با خداوند سخن گفت و عرض کرد بار خدایا پاداش کسی که نمازش رو در اول وقت خواند چیست؟ خداوند فرمودند خواسته هایش را برمی آورم و بهشتم را به او مباه می گردانم.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
با شنیدن آیات یکم تا سوم از سوره مبارکه فاطر با صدای قاری عباس امام جمعه به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جاعل مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی اقتصاد. مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند واقع بشه انشاءالله. امیدوارم خداوند در تمام لحظات زندگیمون مراقبمون باشه، چه توی زندگی و چه در کسب و کار، و خلاصه این که هرچه خدا بخواد همون میشه.
همه دنیا بخواد و تو بگی نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. تو همیشه هستیم، این منم که از تو دورم، من که بی خورشید چشمات مثل ماه تو تو کورم. نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدم خوشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم به جز تو
حرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، هیشکی جست و موندنی نیست. منو از خودم رها کن تا دوباره چون بگیرم، خستم از این عقل خسته، همه دنیا بخواد و تو بگی نه، نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم، اینجا بزرگراه اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سوال برنامه رو براتون بخونم، سوال مسابقه رو براتون میخونم و بریم به سراغ بعد از اون البته پیامک‌ها و تلفن‌های شما. سوال برنامه این از نگاه شما اخلاق در کسب و کار یعنی چی؟ برامون لطفاً مثال بزنید و کاسب و بازاری خوش اخلاق هم اگر دور براتون میشناسین به ما معرفی کنید. این سوال برنامه‌مون، سوال مسابقه هم که جایزه داره اینه: بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در کجاست؟ چقدر وسعت داره و قدمتش چقدره؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 30,036-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. ما در ایستگاه دانستنی ها شما رو با یک مفهوم اقتصادی آشنا کردیم، صحبت خانم دکتر زهرا عباس‌زاده رو شنیدیم، یکی از شنوندگان عزیزمون هم تماس گرفتن، نظرشون در خصوص تورم و بیکاری گفتن.
من خودم دکترای اقتصاد هستم. تورم و بیکاری نمیتونن رابطه مستقیم داشته باشن. تورم و بیکاری رابطه عکس دارن. چه تو اقتصاد زیر 5%، چه تو اقتصاد بالای 40%. اگر توی کشور ما تورم با رکود همراهه، کشور ما اقتصادش به بیماری و هلندی دچاره که اونم هیچ ربطی به تورم نداره. به خاطر بحث منابع. چون ما یک کشور نفتی هستیم، یک کشور رانتیر است. چون اینجوریه ما دچار بحث بیماری هلندی شدیم و تورم ما با رکود همراهه. ولی تو هیچ دنیا تورم با رکود رابطه مستقیم نخواهد داشت. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که مباحث اقتصادی رادیو اقتصاد دنبال میکنید و خیلی متشکرم که تماس گرفتید. آقا هادی عاملی از بابا نوشتن که هر حالا شغلی داشته باشی و هر محصول خوبی هم حتی اگر ارائه بکنی، اگر اخلاق نداشته باشی هیچ کس به اهمیت نمیده و تو کاسبی این امر بسیار مهمه.
اخلاق در کسب و کار خیلی مهمه. من خودم به شخصه بارها شده است که مغازه‌هایی رفتم برای خرید، وقتی که با یه برخورد نامطلوب یک فروشنده، یک مغازه‌دار مواجه شدم، در واقع اون انگیزه خرید رو از دست دادم. این یه واقعیته. یعنی من دقیقا به جاهایی رجوع میکنم که فروشنده یک اخلاق خوبی داشته باشه، خوش اخلاق باشه، که من بعد از خرید اون یک روی خیلی عالی نصیبم بشه. چون من معتقدم که خرید خودش یه نوع تفریحه که فرد باید علاوه بر اینکه خرید میکنه علاوه روی هم تقویت بشه. با تشکر.
میسم اسماعیلی نوشته که رفتار غیر اخلاقی که اگر کاسبا داشته باشن شاید مزایای کوتاه مدتی به دنبال داشته باشه، اما در بلند مدت به این صورت نیست و مزایایی برشون نخواهد داشت.
اخلاق خوب و کسب رضایت خلق سودمندترین ثروت و گوهر در کسب و کار است.
اخلاق مداری در کسب و کار باعث افزایش مشتری و سود شما در بلند مدت میشه. این پیامک آقای جواد نیکسرش از تهرانه.
آقا خسته نباشید، برنامه‌هاتون خیلی قشنگ و خیلی عالیه. خیلی ممنونم، خدا حافظ شما.
ممنونم از شما شنونده عزیز که با تماستون زیبایی این برنامه رو دوچندان میکنی.
من از استانگلستان تماس میگم. از برنامه خودم خیلی ممنونم، تشکر میکنم. ممنون از برنامه خودم، تشکر.
سپاس از توجه شما شنونده محترم. خانم ملیکا عبدالرزاقی برامون نوشتن که اصول اخلاقی و غیر اخلاقی اصولی هستن که کسب و کار ما رو هدایت میکنن، پس چقدر خوبه که اصول اخلاقی رو در کسب و کار رعایت کنیم. باز هم پیامک های شما رو میخونیم، تلفن های شما رو پخش میکنیم، شما لطفا همچنان با ما همراه باشین. اما داریم در خصوص اخلاق در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. یکی از آفات های کسب و کار اونم این روزایی که توی جنگ اقتصادی هستیم احتکاره. همین روزا که قیمت تخم مرغ داره میره بالا، خبر رسیده که برخی از تولید کننده ها تخم مرغ، یعنی تولید کننده های محترم تخم مرغ، محصولاتشون رو به بازار عرضه نکردن. چرا؟ تا قیمت همین جوری بالا بمونه. یکی از آسیب های امروز در بازار که بسیار هم شایعه همین مسئله احتکاره و متاسفانه جامعه ما با شرایط اقتصادی خاصی که داره زمینه برای این امر داره و ما باید مراقب باشیم. پنهان کردن اجناس مورد نیاز جامعه و منتظر گران شدن اون کالا رو بهش احتکار میگن و این کار شایسته هیچ کسی نیست. و جالبه بدونیم بر اساس روایت‌های دینی ما، حتی اگر همه بهای سود ناشی از کالاهای احتکار شده رو صدقه بدین، کفاره گناهان آدم هم نمیشه. البته همه کارافرینا و تولید کننده ها اهل احتکار نیستن، این رو هم باید بگیم. شاید تعداد کمی اینجوری باشن، اما همین تعداد کم هم زیاده و نباید ما شعاری حرف بزنیم. تولید کننده ها هم باید تولیدشون به صرفه باشه، براشون به صرفه، و این وظیفه کیه؟ وظیفه دولته که شرایط رو برای تولید محصولات مختلف طوری مهیا بکنه که قیمت مصرف کننده هم مناسب باشه و خلاصه تولید کننده هم براش به صرفه. از کارآفرینی و تولید گفتیم، بریم چراغ زرد رو بشنویم، برگردیم.
سلام، باز هم اومدیم کنار شما تا پشت چراغ زرد چند دقیقه رو با کارآفرینان کشورمون باشیم. کارآفرین هایی که سربازای خط مقدم جنگ اقتصادی این روزها هستند و میتونن امید و رونق رو به کشور هدیه بدن. امروز هم چراغ زرد رو که اختصاص داره به حرف‌ها و درد دل‌های کارآفرینان عزیز تقدیمتون می‌کنیم. پس بریم و بشنویم.
جناب آقای علی تاری، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام جناب، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. اول برای شنونده‌های ما بفرمایید تعریف کننده چی هستید، در کدوم استان؟
من علی تاری هستم، در استان مازندران. ما یک شرکت دانش بنیان هستیم که کلاً در حوزه فناوری‌های نو و فناوری‌های اداره دانش فنی کار می‌کنیم. یعنی یک بخش از فعالیتمون در حوزه الکترونیک، یک بخش در حوزه مکانیک، به اضافه ICT و فناوری اطلاعات که معمولاً این روزه تو همه کارا درگیر هستن.
بسیار عالی. آقای تاری، توی رانندگی به چراغ زرد تا حالا برخورد کردین؟ عکس العملتون چی بوده؟
چراغ زرد رو من خودم سعی میکنم که تا اونجایی که بشه قبل اون خطی که منتج به جریمه میشه ماشین رو نگه دارم و وایسم، ولی ما تو شهر کوچیکتر یه مقدار دوربین نداره، اینجوریه که وقتی چراغ زرد میشه به نظرم خیلی خطرناک‌تره، بقیه ماشینا سریع‌تر میخوان رد شن که
گاز چه میگیریم
آره به چراغ قرمز نخورن، احتمال تصادف بیشتره موقع چراغ زرد.
خب توی اقتصاد و کارآفرینی هم این چراغ‌های زرد وجود داره آقای طاری؟
قطعا وجود داره، بله چراغ‌های زرد زیادی رو تجربه کردیم، حالا الان هم هست دم دست یه ذره، اگر درگیر کار باشین میبینید که چپ و راست این چراغ‌های زرد که گاهن خیلی زود هم قرمز میشن سر راهمونه دیگه، اینا رو هم میبینیم سعی میکنیم جریمه نشیم قبل خطر.
خب یکی دو تاشو همینجوری مثال بزنید که هم شنونده های ما هم مسئولینی که میشنون بدونن چراغ زرد های کارآفرینی و کسب و کار و تولید چیه.
توی کسب و کار اولین چیزی که تو ذهن هر کسی میاد مجوز، حالا هر کاری که بخواید شروع کنید نیاز به یک مجوز از یک سازمانی داره، اگر بحث سلامت باشه که اینا مجوزهای پیچیده تری داره، اگر تو حوزه محیط زیست چالش ایجاد کنید مجوزهای پیچیده تر، و به طور کلی همونجوری که همه میدونن بسیار زمانبر و فرسوده است. این چه چراغ زردیه، چه هوشداریه واسه تولید کننده. شما معمولا وقتی میخوای وارد یک کسب و کاری بشی یک بیزنس پلان، یک تر برای خودت مینویسی و بر مبنای اون برآورد مالی انجام میدی. در بازار امروز با این تورمی که حالا حاصل از بخشش تحریم خیلی مسئله دیگه باعث شده، باعث میشه طرحتون خیلی زود از توجیه خارج بشه، یعنی شما یک برآوردی کردید بابتون حالا یا تسهیلات دریافت کردید یا سرمایه گذار برای خودتون پیدا کردید و گفتید من این کار رو با این مبلغ انجام میدم و در این دوره به این سود میرسم، ولی همین مجوزها باعث میشه مثلا یه وقتی یه کاری اصلا یه سال نه دو سال طول بکشه به مرحله تولید بخواد برسه. توی همین چراغ زردی که گفتم چند تا چراغ زرد دیگه هم هست، حالا یه بخشی از این به سمت دولت، یعنی باید تدابیر از این سمت اندیشیده بشه، یه بخشی هم از این برای تولید کننده است برای سرمایه‌گذار که خیلی باید هوشیار باشه و این خودش یک چالش اساسی در قدم اول برای ورود به کسب و کاره و آدم رو میترسونه در واقع.
بسیارم عالی، یک چراغ زرد کاملا مهم که باید بهش توجه بکنن هم کارآفرینا و هم مسئولان. فکر میکنم با این اتفاقات جدیدی که تو مجلس افتاده این چراغ زرد یواش یواش داره به چراغ سبز تبدیل میشه انشالله.
آره منم خبرش رو دیدم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که در عمل هم بتونیم شاهدش باشیم و یه مقداری چالش در این حوزه کم بشه
انشالله. ممنونم از شما ایتاری، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، قربون شما، زنده باشید،
خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که امروز هم کنار ما بودین، اونم پشت چراغ زرد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
حالا که داریم از اخلاق کسب و کار میگیم، یادی هم میکنیم از بازارهای قدیم. بازارهای سنتی عموماً به شکل حجره‌های کوچیک و بزرگ در کنار هم و در امتداد یک راه نسبتاً باریک و بعضاً مسقف شکل میگرفتن. نزدیکی و مجاورت حجره‌ها و آرایش مغازه‌های روبروی هم در چنین فضایی از اون محل یک کوچه مهربونی میساخت و ارتباط و صمیمیت بیشتری بین اهالی بازار ایجاد میکرد. رفت آمدهای بازاریان اغلب به شکل پیاده بود و در مسیر رفتن به محل کار بازاریان ضرورتاً با همکاران و مشتریان مواجه می شدن و احوال پرسی و سلام علیک گرمی بین اونها رد و بدل می شد. معاشرت بیشتر و کسب خبر از احوال دیگران نکته اخلاقی که به مدد شکل و فرم خاص بازار قوت می گرفت. در پاسورها و مجتمعهای مدرن امروز و طی کردن طبقات با آسانسور و عبور از مسیرها با اتومبیل و فراخی محیط بازارها گاه اونها رو به شکل جزیره‌های مستقل از هم درمیاره که اون همسایگی رو کم رنگ میکنه و از معاشرت بین همکاران بازار کمتر میکنه. اما حسن سبک و سیاق معماری بازارهای مدرن، توجه به وقت و آسودگی مشتری و کاستن از خستگی و سردرگمی اون در بازاره. در بازارهای سنتی فضای بیرونی و درونی مغازه‌ها و حجره‌ها با کرکره یا درهای چوبی آهنی از هم جدا می‌شد و اونچه که امروز به عنوان ویترین می‌بینیم خیلی رواج نداشت. مشتری برای دیدن کالا به داخل فروشگاه وارد می شد و بدون هیچ واسطه و پردازش